سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع خطبه فدکیه. جلسه هفتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبد القاسم مصطفی محمد. اللهم صل علی محمد آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب فرمایش مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه رو میخوندیم در جلد 4 المیزان. مشخصات کلی زندگی اجتماعی و سیاسی عصر جاهلیتشون فرمودن که ما دیشب مفصل سرش بحث کرد. بنده سریع بخونم شاخصه های دیگه رو، بعد وارد بحث خودمون بشیم که از خطبه خیلی دور نمونیم. در مورد مردها شاخصه دیگری داره عصر جاهلیت، در مورد زنها شاخصه دیگری داره، در مورد کودکان شاخصه دیگری داره، بعد نظام اقتصادیشون شاخصه دیگری داره، بعد عرشه خدمت شما که اینها رو، بعد نظام علمیشون که اینها رو سریع بخونیم و بریم جلوتر. الان ما بحثمون اونی که گذشت نظام سیاسی عصر جاهلیت بود که خب یه گریزی هم زدیم به عصر فعلی خودمون از جهت سیاسی. دیشب خود بحثمون سیاسی شد. البته ما هیچ واهمه‌ای نداریم از اینکه بگیم بحثمون سیاسی شد و هیچ خجالتی هم نمی‌کشیم، هیچ معذرت‌خواهی هم از کسی نمی‌کنیم، چون که سیاسی شدن بسیار عالیه به شرط اینکه آدم سیاست زده نشه، سیاسی باز نشه. سیاست از ارکان و از ویژگی‌های زیبای اهل بیت اینه که وساست العباد، اینها سیاست مدارترین بندگانه که جز افتخاراتشون در زیارت جامعه کبیره مطرح میشه. خب این بحث سیاسیمون گذشت. مردهای عصر جاهلیت فضیلت بین اینها سبک دما بود، خونریزی و حمیت جاهلی و کبر و غرور و تبعیت از ظالمین و بالا کشیدن حقوق مظلومین و درگیری و مسابقه برای برتر شدن و قمار و شرابخوری و زنا و مردخاری و خونخاری و خرمای گندیدخاری، این ویژگی مردانشون بود. البته خدا میدونه که کلمه به کلمه اینا توضیح داره، پاراگراف به پاراگرافش تحلیل داره، ولی خب احساس من اینه که دوستان خیلی رغبتی به این ندارن که ما اینها رو خیلی باز بکنیم، از این جهت که احساس میکنن که ما داریم از خطبه فدکیه فاصله میگیریم، وگرنه اینها البته اصل بحثمونه. خب الان چون ما هنوز تو مقدمه خطبه فدکیه هستیم و دوستان واسه اینکه خیلی ملالت واسه شون نیاد، ما این صحبت‌های تحلیلی اینجا رو میذاریم وقتی وارد خود خطبه شدیم، چون اونجا هم حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی تحلیل دارن نسبت به عصر جاهلیت، اینا رو انشالله اونجا مطرح میکنیم. زنانشون و اما النساء، اینها از مزایای زندگی انسانی محروم بودن، هیچ اراده‌ای از خودشون نداشتن برای زندگی، هیچ اراده‌ای برای کارهاشون نداشتن، هیچ حقی تو اعمالشون نداشتن که چه کاری رو انجام بدن چه کاری رو انجام ندن، بعد مالک ارث خودشون نبودن، سهمیه‌ای که از میراث بهشون میرسید باید قاعدتا بهشون میرسید، اینا مالکش نمیشدن، بعد بدون هیچ آداب و قانونی مردا هر جوری که میخواستن اینها رو به ازدواج خودشون درمی آوردن، نه مهریه‌ای داشتن نه قراردادی بود، هیچی. همون جوری که یهودی ها و وثنی ها همین شکلی بودن، یهودی ها و بت پرستا. در این حال یه ویژگی عجیب داشتن که یتبرجن بالزینه، که اینو اصل بحثمون اینجاست بهش میرسیم، که اینها تبرج داشتن، این زنها تبرج به زینت داشتن. بعد هر کی که دوست داشتن به خودشون دعوت میکردن، ید اون من احبب نه الا انفسهن نه. بعد بین اینها زنا زیاد بود، حتی بین زنهای شوهردارشون. این زنهای شوهردارم با اینکه شوهر داشتن، در این حال نسبت به هر کسی که خودشون تمایل داشتن میرفتن یا مخفیانه یا آشکارا، در صورت روابط بود، خیلی قید و بندی نبود که بگیم این الان همسر اون یکیه واسه همین دیگه باید مراعات کنه اینها، خصوصا هنگامی که سفر میرفت همسرشون که اونجا برداشته بودن یه سری قانونای واسه خودشون درست کردن، مثلا یه تنابی به یه جایی مثلا میبستن، بعد از سفر که برمیگشتن اگه تنابه سالم بود میگفتن که زن ما خیانت نکرد، اگه تنابه مثلا پاره شده میگفتن زن ما خیانت کرد میکشتنش، یه همچین برنامه‌ای برای خودشون داشتن. و یکی از عجایب کارهای اینها در بیبندوباری این بود که حج عریان به جا می آوردن زنهاشون، یعنی عملیات عبادی اینها، کارهای عبادیشون سراسر برهنگی و بیبندوباری بود. خب بچه هاشون چه وضعی داشتن؟ بچه ها رو فقط به پدر نسبت می دادن نه به مادر. این تو افکار جاهلی بود که انهو بچه فرزند مادر محسوب نمیشه، فقط فرزند پدره. مادرم نقشش چیه؟ مادر اینه که فرزند پدر رو به دنیا میاره و بزرگش میکنه، یعنی این بچه فرزند این آغاز. خب این مادره چی کار است؟ مادره نوکر این آغاز برای اینکه این بچه رو به دنیا بیاره و بزرگش کنه. این افکار رو ببینید، اینا ریشه داره هاشو تو این مسائل رو تحلیل که میکنیم این سالیان سال ریشه داشته. مثلا امام حسن و امام حسین علیهم السلام اینها نواده های رسول الله محسوب میشدن، ولی چون نواده دختری بودن اون ارزش رو نداشته بین اینها. مسلم بدونید اگه اینها نواده پسری رسول الله بودن هیچ کنون از این دو بزرگوار شهید نمیشدن، نه امام مجتبی علیه السلام نه سید الشهدا. اینها میگفتن شما بالاخره نسبت به پیغمبر میرسه ولی نوه دختری هستی، نوه دختری که به درد نمیخوره. این افکار جاهلی ادامه پیدا میکنه. شما وقایع تاریخی رو باید با این افکار تحلیل کنی، یعنی تا این افکار رو تو دستت نباشه نمیتونی بفهمی کربلا رو چی شکل داده، نمیتونی بفهمی سقیفه رو چی شکل داده، حتی جنایاتی که به خود امیرالمومنین میشه اینا از کجا نشأت گرفته، مسائلی که برای امام مجتبی پیش میاد اینا از کجا نشأت گرفته، اینا همه ریشه تو افکار جاهلیشون داره. خب بعد این فرزندا نسبتشون فقط به پدرانشون بود نه به مادرها. با این حال تا وقتی که بچه بودن سهمیه ارث نداشتن. بعد یه نفر اگه میمرد بچه هایی که ازش میموندن فقط بچه های بزرگ ارث میبردن، سهم ارث بچه های کوچیک هم بچه بزرگا میخوردن. بعد از نکات جالب اینه که از چیزایی که ارث برده میشد همسر اون متوفا بود، یعنی کسی که مرده، مثلا این آقا دو تا زن داشته، سه تا زن داشته، چهار تا زن داشته، خب الان مرد از زن اول چند تا فرزند داشت، خب مثلا از زن اول چند تا پسر هم داره، مثلا سه تا پسر بزرگ داره، خب از چیزایی که ارث میرسه به اینا چیه؟ اون سه تا زن دیگه این آقا ارثیه میشن برای این سه تا پسر، هر کدوم یه زن رو برداره اینجوری. بعد سه دسته، دو دسته در واقع از ارث محروم بودن، یکی زنها بودن یکی هم بچه ها، حالا بچه ها میخواد پسر باشن یا دختر. اگرم بچه‌ای، یعنی یک کسی میمرد فقط یه بچه کوچیک ازش مونده بود، این ارثیه به این بچه میرسید، ولی دیگران میمدن مال یتیم رو میخورن. این نظام اقتصادیشون این شکلی بود، اینو ترسیم داشته باشید نظام اقتصادیشون به چه نحویه. هر کی قدرت پیدا میکرد، هر کی میتونست بالا بکشه مال اون بود دیگه. بعد مال یتیم رو بالا میکشیدن، مالشون میخوردن. اگه یتیم دختر بود به زور باهاش ازدواج میکردن، اموالشو بالا میکشیدن، بعد به زور هم یه کار میکردن که خودش از زندگی زده بشه فرار کنه بره. بعد هرچی مال داشت اینا میخوردن. این بدبخت یه مدت هم ازدواج کرده، حالا از بس فشار بهش آوردن خودش فرار کرده رفته دیگه، از این به بعد اصلا رغبتی به این نیست، اصلا این آدم طرد شده، هیچ کی نمیاد باهاش ازدواج کنه. بعد این آدم دیگه از جهت اقتصادی فلج شده است، یعنی هیچ کی نیست که اینو جمعش کنه. یه دختر یتیمی که پدرش مرده، اموالی از پدرش مونده که زندگی کنه، یکی اومده ازدواج کرده، همه اموال بالا کشیده اینو ولش کرده، این نه کسی دیگه باهاش ازدواج میکنه نه دیگه مالی داره که باهاش زندگی کنه. این وضعیت اقتصادی عصر جاهلیته. بعد یتیم شدن از بزرگترین مشکلات این جامعه است که بهش هم مبتلا بودن، چون دائم تو جنگ و درگیری و اینها بودن و کشت و کشار بینشون شایع بود. از بدبختی هایی که اینها داشتن این بود که زمین هاشون هم خراب بود به واسطه جنگ های زیادی که کردن، هم یه سری زمین هایی که سالم داشتن اینا بایر بود، قدرت کشت نداشت. منطقه جغرافیایی منطقه ضعیفیه از جهت کشت و کار و فعالیت صنعتی و فعالیت اقتصادی، از جهات مختلف اینا در قحطی به سر میبرن، مردم گرسنه ایه. یکی از شاخصه های عصر جاهلیت گرسنگی مردمشه. بعد این گرسنگی باعث شده که تو فرهنگشون تأثیراتی داشته باشه. یکی از مسائل فرهنگی که از گرسنگیشون نشأت گرفته بود این بود که فرزند کشی باب شده و بین اینها، که این تنگ دستیشون که تعبیر عربی و تعبیر قرآنی خیلی زیبایی داره به اسم املاق، اینها باعث شده که بچه هاشون رو بکشن. حالا گاهی فرزند به دنیا می اومد، بعد اینها تو فقر بچه که به دنیا اومده بود می کشتن، چون فقیر بودن الان، این یه دستشون بودن. حالا اینجا فرق نمی کرد یا پسر بود یا دختر، به خاطر فقر من املاقن می کشتن بچه ها. یه وقت دیگه بچه به دنیا اومده، اینم وضعش خوبه، ولی می ترسید بعدن فقیر بشه یا بعدن این بچه نتونه گلیم خودش از آب بیرون بکشه و سعی اون بچه رو میکشه. اینجا این نوع دوم، اینجا خشیت املاق بود. این دوتا رو قرآن بهش اشاره کرد. یه جا میفهمد که اینها بچه هاشون رو از املاق میکشن. لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم، سوره انعام آیه 151. اینجا اول دستشون خالی بود، بعد بچه رو میکشتن. جای دیگه تو سوره اسراء آیه 31 میفرماید که لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. بعد خیلی جالبه، حالا اینجا که این آیه بهش اشاره شد نکته رو اشاره کنم. وقتی که اینا دستشون خالی بود بچه رو میکشتن، خدای متعال بهشون چی گفت؟ فرمود نحن نرزقهم و ایاهم، هم روزی شما رو ما داریم میدیم هم روزی اینا. وقتی اینها خودشون دستشون پر بود ولی از فقر بچه میترسیدن میکشتن، اونجا خدا بهشون فرمود نحن نرزق و هم و ایاکم، ما روزی اونا رو میدیم روزی شما رو میدیم. وقتی از بابت خودشون میترسیدن خدا اول فرمود نحن نرزق و کم، وقتی از بابت بچه میترسیدن اول فرمود نحن نرزق و هم. این هم از این. بعد خب این به خاطر وضعیت اقتصادیشون بود که به همچین کاری افتاده بودن. و یکی دیگه از مسائل فرهنگی که قبلا بهش اشاره کردیم بحث دخترکشی اینها بود، که تو سوره تکویر فرمود که و اذا الموعودتو سئلت و ایدن بن قتلت، اینها دختران خودشونو وعد میکردن زیر خاک زنده زنده دفن میکردن. بعد از بدترین چیزایی که بین اینها از جهت فرهنگی بود دختردار شدن بود، خیلی بد میدونستن. خلاصه وضعیت حکومت اینها هم اینجور بود که این منطقه خب یه منطقه مرکزی بود دیگه، عرض کردیم اینو دیشب. بعد اطراف اینها حکومت های مختلف بودن، هر حکومتی که قدرت چپاول اینها رو داشت میشد حاکم بر اینها، اینا از خودشون حرفی نداشتن. یه وقتی از سمت ایران که ناحیه شمالی اینها بود که حمله میکردن زمین اینا رو میگرفتن، یه وقتی دیگه از سمت غرب کسی حمله میکرد سمت روم حاکم بر اینا میشد، یه وقتی از جنوب سمت حبشه کسی حمله میکرد حاکم بر اینا میشد. این وضعیت بین المللی اینها بود. وضعیت داخلیشون چجور بود؟ پس روابط بین المللیشون به چه نحو بود؟ هر کی از بیرون میومد حاکم بر اینا میشد غلبه پیدا میکرد. وضعیت داخلیشون به چه نحو بود؟ کی غالب بود تو فرضای داخلی اینها بین این طوائف، تو مکه و یثرب و طائف و اینها؟ توی اینها فضا یه فضای شبیه جمهوری بود، یعنی خودشون با آرای خودشون برم داشتن کسی انتخاب میکردن، مثلا حکومت ملوک و طوایفی اینجور مثلا بگیم، مردم جمع میشن رأی گیری میکرد، یه چیزی شبیه جمهوری بود ولی جمهوری نبود، ظاهرش جمهوری بود. اینا ببین همش همین الان هست، میگم من فرصتش نیست که بخوام بهش اشاره بکنم. بعد اشاعر، حالا یا اشاعر صحرانشین یا اشاعر شهرنشین، هر دو دسته شون، اینا حکومت رؤسا و شیوخ داشتن، یعنی یه در از بین خودشون اینها وکیل میشدن، امین میشدن، شخصیت های معتبر اینها بودن، حکومت رو دست اینها میسپردن. بعد اونی که معتبر میشد خودش کم 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 فضای دیکتاتوری به وجود میومد. یعنی این آقا مثلا 70 سال قبل مردم جمع شدن بهش رأی دادن انتخابش کردن، خب این 70 سال قبل با دموکراسی اومد رو کار، کم 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 همون دموکراسی تبدیل به دیکتاتوری شد، دیگه این آقا رو کسی نمیتونه کنار بزنه، بلکه بعد از اون با فرزندانش بشینه، یعنی از سو دل دموکراسی دیکتاتوری بریشون حاکم. خب این باعث شده بود که یه حرج و مرج عجیبی بین اینها بیفته، اوضاع آشفته که هر روز یه رنگی داشته باشن اینها. بعد از جهت فرهنگی چه بلایی سر اینها اومده بود؟ هر گوشه ای از جزیره العرب یه فرهنگی بهش حاکم بود، یه عقیده بهش حاکم بود، یه تزی حاکم بود، و همه اینها یه نقطه اشتراکی با هم داشتن. خب این طرف مثلا یه رنگ اعتقادات، اون طرف یه رنگ، این طرف یه رنگ، ولی همه اینا توی یه چیز با هم مشترک بودن. تو چی؟ تو اصل خرافات. همه اینها با همه اختلافی که تو افکارشون داشتن، ولی توی یه چیز مشترک بودن، اون که همشون افکارشون خرافی بود. حرف اولو از جهت عقیدتی و فکری و فرهنگی بین اینا چی میزد؟ خرافات. بعد از جهت علمی وضعیتشون چجور بود؟ فضای امیت بر اینها حاکم بود، فضای بیسوادی، فضای بیمطالعاتی، فضایی که بیشتر از این که فکر توش قیمت داشته باشه، شکم توش قیمت داشت. حالا من فرصتش نیست به اینا اشاره بکنم، شما همین الان میبینید دیگه، بین خودمون شما میبینید بعضی ها هستن تو بعضی خانواده ها، مثلا فرزند این خانواده از پدر مثلا این خانواده پول میگیره، بعد بابای به این بچه میگه که تو این 5000 تومان چیکار کردی؟ بچه اگه بگه با این 5000 تومان رفتم پیتزا خریدم خوردم، بابای خوشحال میشه. اگه بگه رفتم یه جلد کتاب خریدم خوندم، ناراحت میشه. بگه رفتم یه DVD خریدم گوش بدم، نگاه کنم ببینم سخنرانیه چیه فلان اینها، یا مثلا این پولو دادم رفتم یه جلسه سخنرانی، مثلا اینو در بس گرفتم رفتم یه جای سخنرانی مثلا گوش دادم، یا توی همایشی شرکت کردم، طرف ناراحت میشه، ولی خرج شکم که میشه خوشحال میشه. این همون غلبه فضای جاهلیه که هنوز هم هست. یعنی بیشتر از این که تو کل دنیا هم حاکمه ها، الان تو همه دنیا قیمت شکم از همه چی گرونتره، ارزان ترین کالا از جهت ارزشی، نه از جهت قیمتی. از جهت قیمتی همین مسائل شکمیه، از جهت ارزشی مسائل علمیه. فهمون چی شد؟ از جهت ارزشی تو عالم ارزون ترین چیزها مسائل علمیه، مقاله، کتاب، مجله، روزنامه و بقیه مسائلی که یه حرکت علمی میشه باش انجام داد. شما هم ببین ما خدا وکیلی برای ترقی علمی چی کم داریم؟ تو همه خونه ها تقریبا کامپیوتر هست، تو همه خونه ها تقریبا وسیله DVD گوش دادن و دیدن و ابزارهای تصویری و ابزارهای رسانه‌ای، و تو خیلی از خونه ها ماهواره هست، عرشبت که تو اکثر خونه ها ارتباط به اینترنت هست، تقریبا همه آدم ها اونی که الان ما داریم میبینیم از تلفن همراه استفاده میکنه، همه اینها ابزارهای علمی دیگه. خب الان تک تک این ابزارهای داره تو خانواده ها اضافه میشه. شما یه آمار بگیرید نسبت به 10 سال گذشته، پله پله کدوم یکی از این ابزارهای آموزشی هی به خونه شما اضافه شده؟ مثلا 10 سال قبل، 20 سال قبل اول تلفن اضافه شده، مثلا اول تلویزیون اضافه شده، بعد تلفن اضافه شده، بعد مثلا عرشه خدمت شما که بعد از چندین سال کامپیوتر اضافه شده، بعد مثلا اینترنت اضافه شده، بعد از یه مدتی گوشی تلفن اضافه شده، بعد مثلا ابزارهای به روز مسائل رسانه‌ای اضافه شده. خب پله پله ارتقا پیدا کرده. از جهت علمی حالا شما خودتون محک بزن که من تو این 10 سال چقدر رتبه رتبه از جهت علمی بالا اومدم. بقیه مردم محک بزن ببینین نه تنها بالاتر نرفتن بلکه روش معکوسه. یعنی این آقا 10 سال پیش که هنوز دستگاه های فیلم دیدن به این شکل نیومده بود مطالعهش بیشتر بود. الان که این ابزار اومده فیلم دیدنش بیشتر شده که یه چیز کاملا غیر علمیه. حالا یه وقتی تو همین فیلم دیدنم طرف جهتش جهت علمیه. به هر صورت فضای حاکم بر جزیره العرب چی بود؟ بیسوادی، خرافات، جهل. شکم قیمتی ترین چیز بود بعد شهوت، همون که همین الان تو عالم حاکمه. شکم و شهوت ارزشمندترین چیز روی کره زمین. اکثر جنگام واسه همینه، هم اون موقع بوده همین الان. در صورت حتی اینها در زمین‌های شهریشون از فضاهای علمی محروم بودن، چه برسه به روستاها و عشایر و قبائلشون. خب بعد مرحوم علامه اینجا آخر این فرمایشاتشون یه جنبندی دارن، اینو عرض بکنم و بریم سراغ بحث هستیم. ایشون فرمایند که همه اینها که ما گفتیم اینا چکیده آیات قرآن بود. یعنی ما سر تا سر قرآن هر جا مسائلی در مورد عصر جاهلی بود اومدیم جمع جور کردیم تو این چند جمله. از احوال اینها، اعمال اینها، عادات اینها، رسومی که بینشون متداول بود، همه اینها رو ما اومدیم تو جنبندی از نگاه قرآن. این جملاتی که الان خدمتتون عرض کردم همینا بود، فضای حاکم بر اینها. بعد اینها، حالا تعبیر مرحوم علامه اینه، میفهمن که اذا تعملت کل ذلك تجد صحت ما تلوناه علیک. اگه کامل شما برید تو کتاب تاریخ بررسی بکنی میبینی که اینایی که ما بهت گفتیم چکیده همه اون مباحث تاریخیه که ما دیگه اجمالا اینجا بهش پرداختیم، تفصیلی واردش نشدیم، تفصیلش تو کتاب هاست. بعد ایشون یه تعبیر خیلی زیبایی داره که اینو میخوام خدمتتون عرض بکنم دیگه از بحث جاهلیت کم کم بیرون بیایم وارد خطبه بشیم. و او جزو کلمتن و او فاحال افادت جمله هاذه المعانی ما سم القرآن هاذ العهد به عهد الجاهلیه. ایشون میفهمن که اگه همه ی عالم رو جستجو بکنیم واسه اینکه یه واژه بیاییم بذاریم روی این دورانی که اینها زندگی میکردن، یه اسم رو اینا بذاریم، عصر اینها رو بخوایم یه اسمش بذاریم، هیچ اسمی به این اندازه قشنگ نیست که قرآن برش روی اینها گذاشته که به اینها گفته عهد جاهلیت. این واژه جاهلیت قشنگترین، به قول معروف بروزترین، مناسبترین، شکیلترین واژه‌ایه که میشه برای دوران اینها گذاشت که به اینها بگیم عهد جاهلیت و به این مردم بگیم مردم جاهلی. در هر صورت این بحثی بود که ما در مورد جامعه جاهلی و عهد جاهلیت داشتیم. خب بحثمون رو حالا ببینیم که ربطش به خطبه فدکی حضرت زهرا چی میشه. اینجا رو خوب دقت بفرمایید، مطلب یه خورده لیزه. به قول یه استاد ما داشتیم میفهمون که اینجا ماهی لیز میشه، اینجا باید دستار خورده و دستکش دستکر کرد دستتون نپره. اینجا مطلب و اصل بحث، این چند شبی که بحث کردیم از این کانال، الان این چند جمله که میخوام عرض بکنم اصل بحث اینجاست که از اینجا وصله به خطبه فدکی میشیم ما. حالا ببینید عصر جاهلیت اون چیزی که برش حاکمه یه فرهنگ جاهلی. شما نگاه کنید جوامع اون چیزی که باعث امتیازشون از همدیگه میشه فرهنگشونه. الان مثلا جامعه اسلامی با جامعه مسیحی، با جامعه یهودی، با جامعه زرتشتی، با جامعه بودیسم و جامعه های دیگه، خب شما اگه بخوای اینها رو با همدیگه تفکیک بکنی رو چه اساس اینها رو تفکیک میکنی؟ بر اساس نژاد میخوای اینها رو تفکیک بکنی؟ این کار خودشون هم نمیکنه. شما ببینید مسیحی‌ها تو سراسر عالم انواع اقسام نژادها رو دارن، ولی اونا خودشون نمیان بین خودشون تفکیک بکنن بگن ما فقط مسیحی‌های اروپایی رو شامل خودمون میدونیم، مسیحی‌های مثلا آریایی، مسیحی‌های مثلا ژاپنی، چه میدونم تبار ترک، تبار چی زردپوست، سرخپوست، اینها رو ما قبول نداریم. یعنی اونا تفکیکی که دارن بر اساس نژاد نیست، بر اساس زبان هم نیست. نمیان بگن ما فقط مسیحیای انگلیسی زبان رو قبول داریم. تفکیکی دارن بر اساس چه؟ بر اساس فرهنگشونه. میگه کسی این مجموعه فکری و عملی رو اگه قبول داره از ماست، قبول نداره خارج از ماست. بحث خوب دقت کنید، اینجا میگم بحث خیلی 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 مهمه. یه مجموعه ای از افکار و اعمال به اسم فرهنگ، این فرهنگ که میگیم یعنی همین، یعنی یه سری اندیشه به همراه یه سری کار، اینا رو کنار هم دیگه که بذاریم میشه یه فرهنگ. رو اساس فرهنگ هاست که مردم طبقه بندی و تقسیم بندی میشن. میگن اینها با این فرهنگ یه طبقه، اونها با اون فرهنگ طبقه دیگه. حالا برای این که این آدم جز اون مجموعه شناخته بشه چی لازمه؟ حالا بنده از کجا بفهمم که من جز کدوم یکی از این فرهنگا؟ بحث قبلیم نمونده چی بود؟ نمونده این که مردم کره زمین رو چه اساسی تقسیم بندی میشن؟ خب بحث اون روشن شد بر اساس فرهنگش. حالا مردم خودشون از کجا بفهمن که جز کدوم فرهنگن؟ اینجا بحث خیلی عمیق میشه. حالا برای این که مردم بفهمن کی مال چه فرهنگی، احتیاج به نمادها و شعائر پیدا میشه. یعنی هر کسی نماد یه فرهنگی رو داشت، مال اون فرهنگه. خوب بحث رو دل بدید، باز بازم تاکید میکنم بحث بسیار بسیار مهمه. آدم ها بر اساس شعائری که دارن، نمادهایی که از خودشون دارن به منصه ظهور میرسونن، نشون میدن متعلق به چه فرهنگی هستن. بحث روشنه؟ حالا اینا هر کدوم ده ها جلسه سخنرانی میخواد. ببینید جنگ فرهنگی وقتی دو تا فرهنگ با هم درگیر میشن، میخوان همدیگه رو نابود کنن، جنگ سیاسی نظامی نه، جنگ فرهنگی. خب پیروزی با کدوم طرفه؟ پیروزی با همون طرفیه که نماد خودش رو غالب کنه به اون یکی. درست کنید چی شد؟ جنگ میشه جنگ نمادها. جنگ فرهنگی جنگ نمادهاست. بحث نماد یه بحث بسیار مفصلیه که الان فرصتش نیست. به نظرم ما باید یه دهه صحبت بکنیم در مورد نماد و شعائر اسلامی و شعائر دینی. بحث بسیار مفصلیه، خود قرآن بسیار آیه داریم در موردش. بعد نقش سیاسی و اجتماعی و بازخورد بیرونیش خیلی کاربردی. الان وضعیت ما یه همچین وضعیتی، ما توی همچین میدونی الان قرار گرفتیم که درگیری بر سر نماد هاست. میگه آقا این آرم الله از جمهوری اسلامی بعد ما قبولش داریم. بلکه چی شو؟ ببین الان همه درگیریش چیه؟ میاد پرچم، همین پرچم ایران دستش میگیره، مخالف جمهوری اسلامی، سبز و سفید و قرمز. میگه همه اختلافمون یه جاست، تو الله گذاشتی، من آرم شاهنشاهی شیر و شمشیر. میگه این آرمه که حرف آخر رو میزنه. خب از کجا میشه فهمید کی متعلق به کدوم فرهنگ است؟ همین نمادی که دستش گرفته. تو پرچم ایران با الله دستت، معلوم میشه متعلق به فرهنگ ایران اسلامی هستی. او پرچم ایران با آرم شاه دستش، معلوم میشه که متعلق به فرهنگ ایران غیر اسلامی است. فرهنگ ها، ببین آدم ها از کجا فهمیده میشه که مال کدوم فرهنگ هست؟ از تو نماد ها. بحث الان روشن شد؟ الان تا الان دو تا نکته گفتیم. یک، مردم روی کره زمین تقسیم بندیشون بر اساس فرهنگ. دو، انسان ها از کجا فهمیده میشن متعلق به چه فرهنگی هست؟ با نمادها. بحث سوم که اصلی ترین بحث، وارد بحث خود به فدک میشیم. حالا اسلام به عنوان یه فرهنگ با فرهنگ مخالف خودش که فرهنگ چیه؟ جاهلی، هر کدوم یه نماد بزرگ دارن که اصلی ترین نمادهای اینها تو صحنه اجتماع محسوب میشه. این نماد رو بخوایم بگیم چیه؟ به عنوان نماد شاخص فرهنگ اسلامی و نماد شاخص فرهنگ غیر اسلامی که میشه فرهنگ جاهلی. من دیگه بحثو خیلی جمع جور کردم بدون مقدمه، صاف دیگه به قول معروف بدون جوراب اومدم تو خونه دویدم تو حیات دیگه، اینجوری دیگه، دیگه به قول معروف مقدمه هیچی دیگه، صاف اومدیم تو بحث. حالا قرآن کریم به عنوان نماد بزرگ و اصلی جاهلیت اولا یک کلمه داره. اینو بریم در محضر قرآن، از قرآن بخونیم، به نظرم بحثمون شیرین‌تر میشه. سوره احزاب آیه 33 رو بیارید، اینجا قرآن هست. حالا این خب سوره 33 آیه 33، سوره احزاب سوره 33 و قرآنه، سوره 33 آیه 33 تعبیر خیلی زیباست. پیدا شد؟ صفحه 422 میشه. پیدا شد؟ آیه رو تلاوت بفرمایید. همین آیه 33. خب بله، تموم شد، همینقدر بس. و قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. تو قرآن ما همش یه بار واژه جاهلیت الاولا رو داریم و برای جاهلیت اولا فقط یه واژه اومده، اونم تبرجه. یعنی بزرگترین نماد جاهلیت اولا تبرج است. تبرج توضیح میدین یعنی چی؟ تبرج خلاف همون چیزی که ما بهش میگیم حجاب. یه حجاب داریم، یه متضاد حجاب که همون تبرجه. البته واژه حجاب واژه قرآنی نیستا، اصل واژه قرآنی و دقیق ترین واژه قرآنی که برای این پوشش اسلامی گفته میشه واژه تعففه. تعفف، استعفاف، عفت، اینا قشنگ ترین واژه هایی که میشه براش گذاشت. پس ما یه تبرج داریم، یه تعفف داریم، روشنه؟ بزرگترین نماد جاهلیت اولا چیست؟ تبرج. بزرگترین نماد جامعه اسلامی، فرهنگ اسلامی چیست؟ تعفف. بحث رو دقت کن چی شد؟ یعنی هر کس با پوشش اسلامی داره میاد بیرون، داره چیکار میکنه؟ داره جامعه جاهلیت اولا رو از ریشه میزنه. دقت کن چی شد؟ بحث خوب بگیرید. داریم رفتیم دیگه تو خطبه فدکیه ها، وارد خطبه فدکیه شدیم با این مطلب. حالا واژه تبرج به چه معناست؟ اینو چند روز قبلم اشاره کردم، باز دوباره اشاره بکنم. تبرج یعنی این که زن، حالا در مورد خود زنم مشخصا نیست، کلا خود واژه‌اش اینه که خب این تبرج در مورد زنا تحریم شده، حرام. یعنی این که یه کسی به یه مدلی بین مردم حاضر بشه که تو چشم باشه، دیده بشه، جلب توجه بکنه، بکشه سمت خودش، علاقه ها رو به سمت خودش جلب بکنه. روشن شو؟ پس هم بین مردم حاضر میشه، هم حضور داره، هم ظهور داره، همه میبیننش، هم جلب توجه میکنه به یه نحویه که جلب توجه میکنه. برج هم که مش میگن برج، به خاطر همینه، چون به یه نحویه که بین مردم دیده میشه، جلب توجه میکنه و همه حواسا رو سمت خودش میکشه. دارم فهمونی چی شد؟ حالا یه زن به یه نحوی بین مردم حاضر بشه که جلب توجه بکنه، تو دید باشه، حواسا رو به خودش جلب بکنه، به هر نحوی، به هر مدلی، به هر مدلی جلب توجه بکنه، این میشه چی؟ بفهمید؟ تبرج، که بزرگترین نماد جاهلیت اولاست. آقا چرا شما نمادهای دیگر رو نمیگید؟ ببین این نماد جاهلیت اولاست، در برابرش نماد اسلامی میشه تعفف، خودنگهداری. عفت از اون واژه‌ای بسیار قشنگه، تعفف، خودشو نگه میداره. ببینید وقتی که شیر رو میدوشن از سینه حیوان، بعد این شیر که دوشیده شد، یه مقدار شیر تو پستان این حیوان که میمونه، عرب به اون میگه افه، یعنی این میتونست بیرون بیاد، خودش نیومد. بعد که چی شد؟ به این میگن افت. افت هم که میگن به همین معناست، یعنی یه کسی از درون تمایل داره خودش رو به معرض دید بیاره، ولی این کارو نمیکنه. از درون تمایل داره جلب توجه بکنه، ولی این کارو نمیکنه. این میشه چی؟ افت. بحث جلب توجه از اون بحثای بسیار مهمه که باش خیلی کار داریم. عمدتا ریشه بیهجابی، ما نگیم بیهجابی دیگه، قرار شد واژه‌های درست حسابی استفاده کنیم، ریشه تبرج عمدتا اینه، حس خودنمایی، جلب توجه، دوست داره دیده بشه، دوست داره نگاش کنن، دوست داره سری باشه بین سرا. خب چرا حالا این میشه نماد جاهلی؟ چون از راه عاقلی نمیره جلو. از راه ببین، در مورد خود حجاب ما یه آیه داریم، میفهمن که ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. میفهمن حجاب باعث میشه هم شناخته بشن هم اذیت نشن. تو فرهنگ جاهلی شناخته میشه و اذیت میشه چون از راهش نرفته. تو فرهنگ اسلامی شناخته میشه و اذیت نمیشه چون از راهش رفته. اینه که عاقلی و جاهلی میشه. حالا چرا بین همه نمادها شما اومدی صاف دست بشی روی این نماد؟ چون فراگیرترین نمادی که همه جا هست همینه، چون بنده به انسانه، انسان هم همه جا هست، بعد همه زمانی هم هست. نماز هم جز نمادهای ما هست، ولی نماز همه زمانی نیست. زکات هم جز نمادهای ما هست، ولی همه زمانی نیست. دفعه همون چی شد؟ یعنی شمول و فراگیری حجاب بیشتر از اون دو تا دیگه است. به این معنا نیست که اونا نماد نیستن، بلکه حتی به این معنا نیست که این نماد از اون یکی ها مهمتره. حجاب از نماز و زکات مهمتر هم نیست، یا اشتباه نکنی، ولی از جهت نماد بودن بیشتر تو چشمه. طرف همون چی شد؟ واسه همین تو همین آیه ولا تبرج و تبرج جاهلیت الاولا برش محمد و اقمن الصلاه و آتین الزکا و اطعن الله و رسوله. شما اقامه نماز و ایتاء زکات و اطاعت از خدا و رسول هم داشته باشین، چون این چهارتایی که الان گفتیم، اقامه نماز، ایتاء زکات، اطاعت از خدا و رسول، این چهارتا به عنوان بزرگترین شعائر اسلام، اصلی ترین شعائر اسلام این چهارتاست، ولی از جهت فراگیری و تو چشم بودن بعد از چی هن اینا؟ بعد از عفاف. روشنه؟ بحث خوبی شد و الان خوب پیش رفت. یه خود زمانمون رو به اتمامه، فکر نمی کنم قد زود 40 دقیقه بشه. حالا این بحث داشته باشیم انشالله فرداش بعد از ظهر که آخرین جلسه قبل از تعطیلاتی، یه چند وقتی تعطیل میشه، بعدش انشالله باز دوباره به حلقه ویلاکی ادامه بدیم بحثمون رو. انشالله فردا بیشتر به این بحث بپردازیم، بعد وارد خود بحث عفاف از دیدگاه قرآن بشیم، که قرآن خیلی قشنگ به این مسئله پرداخته. الان فقط بحثمون رو روشن کنیم که چی شد. من نکته بگم تمام. ببینید حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها به چه نحوی وارد مجلس میشن؟ تعبیر چیه؟ لا صد خمارها. اول از همه حضرت زهرا سلام الله علیها خمار خودشون رو میپیچن که اینا فردا انشالله توضیح میدیم. خمار میشه همون مقنعه خودمون. بعد جلباب خودشون رو به تن میندازن که جلباب به همین مفهوم خودمون میشه چادر. بعد به همین قد اکتفا نمیکنن برای حضور در بین نامحرم، چند نفر زنهای دیگه از بنی هاشم و از دوستان فاطمه زهرا و بعضی همسن و سالهای فاطمه زهرا، اینها هم دور تا دور دور فاطمه زهرا رو میگیرن. ببین از جهت نمای خودش کاملا بسته از نگاه نامحرم. حالا همین بدنی که نماش بسته شده میخواد بیا سخنرانی کنه، خب نهایت عفاف و حجابه، ولی چند نفرم دورش رو گرفتن که باز ببین فاطمه زهرا حرکتش به چیه؟ سلام الله علیها. فاطمه زهرا سلام الله علیها بین این گیرودار نیستن که تبرج داشته باشن یا نداشته باشن، بلکه بین این گیرودارن که از تبرج 1 کیلومتر دورتر باشن یا 2 کیلومتر دورتر باشن. ببین بعضی از ما یه وقتایی نماز میخونیم ولی نماز خوندنمون بین نماز خوندن و نخوندنه. بعضی دیگه که خیلی بالاترن نماز خوندنشون در اون حده که فاصلش با نماز خونای دیگه 1 کیلومتر یا 2 کیلومتر بشه. یعنی ما اگه نمازمون قضا بشه خودمون مؤاخذه میکنیم. آقای بهجت که خودش مؤاخذه میکنه وقتی که از اون فاصله 50 کیلومتری فاصلش بشه 49 کیلومتر. یعنی از نمازهای عوام 50 کیلومتر فاصله داشت، حالا امروز شد 49 کیلومتر. اونجا خودشو مؤاخذه میکنه. فاطمه زهرا سلام الله علیها نه تنها تبرج نداره بلکه نهایت دوری از تبرج داره با این نحوی که داره وارد مجلس میشه. خب حالا کارکردش چیه؟ تبرج بزرگترین نماد جاهلیت. این آدمایی که هنوز جاهل، هنوز تو افکار جاهلیت، فاطمه زهرا با این حرکت داره از ریشه میزنه افکار اینها رو. بعد که این چی شد؟ یعنی یه حرکت کاملا سیاسی، یه ورود کاملا سیاسی مجلس که اینو انشالله به حول و قوه الهی فردا بیشتر سریع صحبت بکنیم. این میشه دوری فاطمه از تبرج. حالا یه همچین خانومی رو فرض بفرمایید، یه همچین کسی میلیاردها کیلومتر فاصله داره از این که بخواد خودنمایی بکنه برای نامحرم، میلیاردها کیلومتر فاصله داره از این که نامحرم بوی او رو به مشامش برسونه. کسی ندیده بود روی فاطمه زهرا رو، میسر نبود برای کسی. این خانوم، این مصیبت ها اینه، این خانوم تو این داستان، تو این معرکه گیر کرده. در مورد زینب کبرا هم همینه. این بزرگوار، این بانوی بزرگ، حضرت زینب سلام الله علیها، که این روزها دیگه روزهای آخر عمر زینبه، خیلی از عمر زینب نمونده، چند روزی بیشتر زینب کبرا زنده نیست. این زینب کسیست که مازنی از مردان کوفه است، همسایه امیرالمومنینه. اون نقل میکنه میگه در طول سالیانی که ما با امیرالمومنین همسایه بودیم یک بار زینب کبرا رو ما در صحنه اجتماع ندیدیم بیرون، به این نحو که بخواد شناخته بشه این که این زینبه. خب ممکنه گذر داشته، رفت آمد داشته، ولی به این نحو نبوده که کسی بفهمه این الان این خانومی که اینجا دارید میبینید این زینبه. نهایت دوری از تبرج. این زینب همونیه که وقتی بچه بود، خردسال بود، الله اکبر، شبها امیرالمومنین دست بچه ها رو میگرد به سمت مزار رسول الله برای زیارت رسول الله برد. بعد جلوتر امام حسن و امام حسین حرکت میکردن، بعد از اینها زینب خردسال، بعد از اینها امیرالمومنین عقبتر، بعد به نزدیکی های مزار رسول الله که میرسیدن امیرالمومنین امام حسن رو صدا میکردن و فهموندن حسن جان برو این شمعی که کنار قبر روشنه خاموش کن. عرضه داشت چرا پدر جان؟ فهمودن این زینبم خردساله، این نور شمع اینجاست، میترسم نگاه نامحرم به بدن زینبم بیاد. این چراغ خاموش کن، قامت زینبم مشخص نباشه، قامت زینب دیده نشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين حسين وعلى أصحاب الحسين إلهموا زينب خود صلبوا امیر المومنین اجازه نداد تو دل شب نگاه نامحرم به قامتش بیفته. حالا نامحرم آمدن دستاش و ریسمون میبندن، زینب و بسیری میبرن وارد شهر شد. زینب و یه مش حرامی، زینبا مردای شامی، تو بازار برده ها آوردن شامی، خندیدن و رخصیدن و رفتن. وای از این غم حسین، وای از این غم حسین، وای از این غم حسین، وای از این زين. قلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين نسألك اللهم وندعوك بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بعظمتك يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك انك على كل شيء قدير الهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمه يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين اللهم أجل لوليك الفرج اللهم قلب نازنين آغا مونس از مرضی و خوشنود بفرما عمر مانو کری مهدی فاطمه قرار بده آنی و کمتر از آنی دست ما از دامانشون کوتاه مفرما در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما نسل ما محب حضرات قرار بده امواتمون علما شهدا فقها امام راحل سر سفره با برکت زینب کبرا مهمان فرما اللهی مرزای اسلام به دستان بسته زینب شفای عاجل و کامل عنایت بفرما حاجات حاجت مردان حاجات حاجت مندان به حق استرار زینب حاجت همشون خصوصا شیعان خصوصا شیعان مظلوم بهرین اصلا حاجت روا بفرما لاهی دشمنان دین قرآن انقلاب ولایت صهیونیست پس آل سعود خائن در دنیا و آخرت خار و ذلیل بفرما لاهی عاقبت ما جوانامون خانوادمون شیعان عالم ختم به خیر بفرما در برزخ و قیامت و بهشت انشاءالله مانند این دنیا ما را هم جوار علی ابن موسر رضا قرار بده شب اول قبل قمر بنی هاشم به فریادمون برسان الهی رهبر معظم انقلاب مراجع عظام علمای اعلام مسئولین خدمت گذار مؤید و منصور بدار هر آن چه گفتیم و صلاح ما بودن چه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات